القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت محضر یکایی که شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و بسیار محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجهم شریف. امیدوارم که عجل سالتون خوب بشه، لحظات خوب این شلسه پری کرده باشید. خیلی ممنونیم از اینکه این شبکه و این برنامه رو انتخاب کردید، که الحمدلله توفیق قطعاً هم برای ما و هم برای شما بیننده عزیز که برنامه از آسمان هست که قرار است ان شاءالله تقدیم شما بشه، که این پرسه به شرح و تفسیر آیات کلام الله مجید. الحمدلله توفیقیه که محضر شما ان شاءالله باشیم. و کارشناس محترم برنامه اینجا حضور دارن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی. جناب استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه مؤمنین و مؤمناتی که این برنامه را مشاهده میکنن، خدمتون بزرگواران سلام عرض میکنم. از خدای متعال میخوام که ما را از هدایت‌های قرآن بهره‌مند کنه و از بیانات پیامبر عظیم الشأن ائمه طاهرین که اینها مفسران واقعی قرآن هستند، از بیانات اون بزرگواران هم بهره‌مند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. خب ما امروز رسیدیم در واقع به سوره مبارکه نساء هستیم، صفحه 95 آیات شریفه 102 تا 105 رو قرار هست که در خدمت شما بیننده‌های عزیز بشنویم. تو قبلش تصاویر و صوت این آیات رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم و برمیگردیم با تفسیرش ان شاءالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
صدق الله العلي العظيم. قبول باشه از شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی، و الحمدلله که نعمت و غنیمتی که خداوند به ما عنایت کرده که بتونیم در محضر قرآن شریف انشاءالله باشیم. خب آیاتی که تقدیم شما بیننده عزیز شد سوره مبارکه نساء آیات شریفه 102 تا 105 بود که صفحه 95 قرآن کریم هست. خب بشنیم با هم دیگه تفسیر آیات رو انشاءالله. جناب استاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در صفحه 95 سوره نساء در خدمت قرآن هستیم که این صفحه 4 آیه بیشتر نداره، آیاتش بیشتری از اینجوری، چون بعضی صفحه ها آیاتش طولانی تره و عددش کمتر میشه. خب یه نکته ای که الان دیگه کاملا روشن این جلساتی را که ما گذراندیم، صفحات قرآن کریم مطالب متنوع داره، هم جهاد هم جنگ. همونجا درباره نماز صحبت میشه، درباره عفو خدا و رحمت خدا و اینها. حالا من این آیه‌ای که در جلسه قبل که مربوط به قصر صلات بود، یک روایتی هست، این روایت هم مناسبه که در ارتباط با اون آیه من عرض کنم و بعد وارد این صفحه بشیم. در اونجا داره که یه شخصی زراره بوده، ظاهرا زراره از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، دو امام رو درک کرده و از اون دو بزرگوار روایات زیادی را شنیده اونها، که بعد میگه از حضرت سوال کرد درباره این معنای این آیه، که این جهتشم این بوده، این سوالی که اونها داشتن، چون به هر حال این مسئله بین شیعه و سنی مورد اختلاف بوده. اهل سنت قصر نماز را، دو رکعتی خوندن نماز را در سفر را اختیاری میدونن، میگن میتونی مثلا که حالا ممکنه بین اونا اختلاف هم باشه، ولی یک نظر در میان اهل سنت اینه که میگن اختیاریه، ولی که شیعه میگه که این حتما باید دو رکعتی خونده بشه. بعد میگه اینها آمدن خدمت امام، عرض کردن که خب این دلیلش که ما باید دو رکعتی بخونیم چیه؟ حضرت همین آیه رو براشون خوندن، آیه که آخره فلیس علیکم جناح ان تقصروا. بعد میگن خب، گفتن که خب حالا اون دو نفر محمد ابن مسلم هستن و زراره که دوتا از اصحاب ائمه بودن، میگن خب اینجا فرموده گناهی بر شما نیست، نگفته حتما باید بخونید. بعد میگه حضرت فرمود که این نظیر اون آیه هست که در سوره بقره جلوتر از همین آیه بود، که یعنی قبلا خوندیم این آیه بود. اینجا داره فمن حج البیت او اعتمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما. کسی که حج این خانه را انجام بده و عمره انجام بده، عمره در دیاری که برای زیارت خانه خدا رفته عمره انجام بدهد، گناهی بران نیست که در بین صفا و مروه این طوافی انجام بده، یعنی همون سعی بین صفا و مروه رو انجام بده. خب ببینید در اونجا هم نه حضرت میخواد برای توضیح به برای این دو صحابی که دو فردی که محمد بن مسلم و زراره داره برای اونا توضیح میده. خب در اون آیه با اینکه سعی بین صفا و مروه از ارکان حج و عمره، هم شیعه قائلین هم سنی هم علمای اهل تسنن این را قائل هستند که این رکن باید، یعنی هر که حج میره این سعی بین صفا و مروه رو انجام بده، عمره انجام میده، یکی از واجباتش هم اینه که سعی بین صفا. اونجا هم تعبیر اینه گناهی برشون نیست که طواف بین این دو انجام بده، یعنی همون جور که اونجا که اهل سنت قبول دارن دیگه، خودشون میدونن که واجبه
بالده.
ولی در اونجا هم بینید لا جناح علیه، یعنی همون تعبیری که در این آیه است در اونجا هم همون جور که اونجا تعبیر لا جناح علیه منافات با وجوب ندارد، تعبیر لا جناح علیه یعنی گناهی برشون نیست، در این آیه هم منافات بر این که واجب باشه دو رکعتی بخونه چی منافات با او نداره. جهتش هم اینه که خب این اصل مسئله مسلم بوده، ولی از یه شبهه‌ای که پیش اومد، مثلا اونجا میگن قبل از فتح مکه میخواستن اون عمره القضا رو که انجام بدن، بت‌ها روی کوه صفا و مروه بود، و بعد بعضی از مسلمان‌ها میگفتن خب ما الان میخوایم الان سعی بین صفا از صفا بریم به مروه، از مروه بریم به صفا، ممکنه احترامی برای این بت‌ها باشه و شبهه حرمت داشتن، بعد اصل وجوبش مسلم بوده، ولی این سوال که پیش اومده بود این آیه نازل شده برای رفع اون شبهه و لذا منافاتی نداره. اینجا هم همینجور، اینجا هم اصل این مسئله خود جانب خدا پیغمبر اکرم آگاه دیگه به احکام الهی فرموده که این باید دو رکعتی باشه. این آیه به خاطر بعضی از افراد که خیال میکردن حالا خب ما همیشه نماز 4 رکعت واجب بوده، این حالا اومدیم مسافرت 2 رکعت بخونیم ممکنه گناه باشه، گفتن نه گناهی چی نیست. اینو عرض کردم که حالا گاهی ممکنه با بعضی از برادران اهل سنت و اینا شیعه مواجه بشن و اونا به این آیه استناد کنن و بگن نظر ما درستره که ما میگیم اختیاری، چون آیه فرمودید لا جناح علیه. این روایت عرض کردم که جواب داشته باشه. خب حالا آیه اول این صفحه باز مربوط به نمازه. می‌دونید که ما یک نماز خوف هم داریم، نماز خوف، حالا شاید به گوشتون خورده باشه.
بله.
نماز خوف در زمانی که انسان با دشمن در حال جنگه و از طرف دشمن به هر حال تیر اندازی و اینها میشه و اینها هر آنش ممکنه از طرف دشمن هجومی بشه و اینها، ولی در این حال اسلام اجازه نداده که نماز ترک بشه. نه، میگه حتی در اون شرایط سختم که هر آنش احتمال میدید که از طرف دشمن به شما حمله بشه، باز نمازتون رو ترک نکن. نه تنها نماز رو باید خون، بلکه نماز رو با جماعت هم باید خون. که حالا اینجا البته حالا باید که میگم، حالا این میگه نماز با جماعت هم خونده شده اینجا، درباره امام حسین علیه السلام که خیلی شنیدن در روز عاشورا باز امام نمازشون رو ترک نکردن، ولو اینکه خب حالا افرادی هم شهید شدن حتی مقابل حضرت و همونجا هم با جماعت خونده شد دیگه. حالا اینجا در این آیه اول این صفحه این مسئله نماز خوف را مطرح میکنه که پیغمبر اکرم امام جماعت بوده، افراد دو گروه شدن، یه گروه اومدن، یعنی اینجوری نبوده که بگن حالا یه عده اصلا نماز جماعت نخونه، دستور اومده که اینا دو دسته بشن لشکر، یک دستشون ابتدا بیان حضرت اقتدا کنن، رکعت اول رو با حضرت بخونن، رکعت بعدی رو دیگه سریع خودشون تمام کنن، هنو حضرت در حال نماز، اونا نمازشون تمام بشه اونا برن، گروه دیگر بیان که یه عده‌ای در مقابل دشمن مواظب باشن از طرف دشمن دفاع داشته، یعنی حمله‌ای نشد و اینها، و این دسته دوم بیاد به رکعت دوم حضرت اقتدا کنند و بعد رکعت دیگرش خودشون بخونن. ببینید این نشون میده اهمیت جماعت
نماز جماعت.
حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردم، یه نکته دیگر هم که تو این آیات قابل توجه اینه که میگه سفارش کرده سر نمازم که میرید اسلحتون زمین نگذارید، اصلتون رو زمین نگذارید و اسلحه رو با خود داشته باشی، چون ممکنه گاهی غافلگیر بشه، دشمن ببینه اسلحه نداری همون موقع مثلا حمله بکنه. حالا میخونم آیه را بعد اگر توضیحات دیگه هم آیه شما اتفاقا نصف صفحه است، این خیلی آیه طولانیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا کنت فیهم، خطاب پیغمبر اکرمه، میگه زمانی که بودی در میان مسلمانان در میان امتت، فاقمت لهم الصلاه، پس اقامه کردی برای اونها، برپا داشتی برای اونها نماز که همون میشه نماز جماعت، فلتقم طائفه منهم معک، پس باید یک گروهی از آنان با تو به نماز برخیزن، یعنی یه مسلمان سربازان امت اسلامی که الان در جبهه جنگن دو عده بشن، یه طایفه از اونها با تو به نماز بایستند، فلتقم، پس باید بایستند طایفه از آنان با تو، ولی یأخذوا اسلحتهم، و باید اسلحهاشون را هم با خود داشته باشند. فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم، خب اینا یه رکعت خوندن، سجده را انجام دادن، این کنایه از این که حالا بقیه نماز دیگه خودشون خوندند و تمام کردن، ولی پیغمبر اکرم در حال نماز هست. فلیکونو من ورائکم، پس باید برن پشت سر شما، و ولتعت طائفتون اخرى، به طائفه دیگر بیان، اصلا دو دسته شده اینا وسط نماز، اینا نمازشون تمام میکنن ولی پیغمبر اکرم هم در حال نماز هنوز، میرن اونها طائفه دیگر میان، طائفه دیگری که نماز نخوندن، لم یسلو فلیسلو معک، پس اونا بیان با توی پیامبر نمازشون رو بخونن. باز اینجا دوباره تاکید میکنه ولی یأخذوا حذرهم و اسلحتهم، ولی اینا باید وسایل دفاعیشون را، حذر میگن وسایل دفاعی، خب بعضی از اسلحه ها وسایل دفاعی به قول ما رو پدافنده مثلا به قول امروزی، بعضیش چیه؟ خب تهاجمی اسلحه در برابر دشمنه، میگه باید اینا وسایل دفاعیشون و اسلحه هاشون را هم با خود داشته باشن. خب چرا؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، دشمنان شما کافران، کسانی که کافر شدن آرزوشون اینه که شما از اسلحه های خود و از متاعهای خود غافل بشید، پس اونها حمله کنن بر شما، حمله غافلگیرانه، حمله واحدی، فیمیدون علیکم، میگه بدانید دشمن دنبال فرصته، میخواد ببینه شما چه موقع غافل هستی
تا که شما بله سوء استفاده کنید.
پس شما باید همیشه مراقب باشید، مثلا باید اسلحه هاتو با خودتون داشته باشید، وسایل دفاعیتون داشته باشید، حالت آماده باش. این واقعا این خیلی مهم است کردم، نماز در دستور نماز میده، وسط هم داره میگه دشمن غافل نشید. میفرماید این که ولا جنا، حالا بعد البته بازی نکته اسلام سختگیرانه نیست، یه جاهایی میگه حالا ما گفتیم اسلحه ها رو وسایل دفاعی رو در سر نمازم با خودتون داشته باشید، ولی گاهی ممکنه که بالاخره یه مریضی داشته باشه، یه فردی برای سخت باشه، فرمود اگر برای شما اذیتی بود از باران یا مریض بودید، گناهی بر شما نیست که اسلحه های خود را بگذارید، ولی وسیله دفاعیتون رو باز داشته باشید. گناهی نیست ان تزعوا اسلحتکم، اینکه به زمین بگذارید اسلحه های خودتون را، که حالا سنگین بوده شما الان مریضی، یا اینکه شرایطی بوده که مثلا مشکل بوده، حالا یا بارانه یا مریضی و امثال اینا، و خذوا حذرکم، ولی وسیله دفاعی خودتون را با خود داشته باشید. ان الله اعد للكافرین عذابا مهینا، به راستی که خدا مهیا کرده برای کافران عذابی خار کننده. خب این نصف صفحه بود تقریبا، و یه نکته، یه درس مهمی که به ما میده، نباید نماز فدای دفاع و ایستادن در برابر دشمن بشه، و نه ایستادن در برابر دشمن باید فدای نماز، باید جمع بین هر دو بشه، هم باید ما در مقابل دشمن بایستیم و دفاع کنیم از خود، و هم باید نماز، حتی جماعتمون هم ترک نشه، باید یه جوری مدیریت بشه که جمع بین هر دو باشه. و نکته دیگر که باز مهمتره اینه که انسان هیچ وقت نباید از دشمن غافل بشه. همیشه این کالا مثلا گاهی مطرح میکنن میگن که خلع سلاح، من میگم واقعا اصلا این گفتنش این واقعا چیزها، یعنی یه چیزیه که
اصطلاح کاملا خنده داره.
آره یعنی چی؟ یعنی شما خلع سلاح بشه که ما دیگه تو به هر کاری غلطی میخوای بکنی انجام بدی. به هر حال ایشون این آیه شریف درس میده که اصلا زیر بار این حرفا باید نرفت. خلع سلاح یعنی چی اصلا؟ باید حالا آیه دیگه داریم در سوره توبه، میگه وعدو لهم مستطعتم من قوه و رباط الخیل، مهیا کنید اون چه که میتوانید. مستطعتم معناش اینه ها، یعنی هر چه که میتوانید نیرو و تجهیزات نظامی و اینا تهیه کنید تا دشمن بترسه. ترهبون بهی عدو الله، بترسانید به وسیله اون نیروی نظام، تجهیزات نظامی که تهیه کردی، بترسه که قصد حمله نکن. ترهبون بهی عدو الله و عدو کن. حالا اینجا میفرماید که شما حتی در حال نمازم اسلحه را با خود داشته باشید. به قول امضا باید دائما نیروهای نظامی ما خداوند انشاءالله بهشون قوت بده دستشون رو ماشه باشید، هر آنی دشمن قصد حمله کرد اینها آماده باشند. که بعد میفرماید این که خذوا حذركم و تا آخر اینا دیگه همین توضیحی که دادن کافی بود دیگه. هم نماز جماعت مهمه، هم دفاع در برابر دشمن. خب آیه بعدی، فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين کتاباً موقوتا. این آیه هم نکات متعددی میشه ازش استفاده کرد. یکیش این که دنبال همون بحث نماز که در آیه قبل بود که گفت شما نمازتون دو گروه بشید و بخونید و با یه شرایط خاصی دیگه، نماز اون موقع کوتاه شده، نماز خوف این مقدارش اینه که سبکتر میشه دیگه از وقتهای دیگه، یعنی اون چهار رکعت کامل نیست، بعدم با عجله میتونن بعضی چیزاشو کم بزنن. شرایط مختلفه در روایات اینا توضیح داده شده، گاهی ممکنه خیلی کوتاه بشه نماز اینا. حالا میفرماید وقتی که نماز تمام شد، اینجور نباشه که بگه خب نماز تمام شده، نه، بعدش یاد خدا رو داشته باشی. یعنی نماز تمام شده، حالا آمدید مثلا تو سنگر یا مثلا در برابر دشمن ایستادید، ولی همون موقع به یاد آورید خدا را، ذکر خدا نباید تعطیل بشه. نماز میشه کمتر بشه کوتاه، ولی ذکر شما در حال اون عمل است هم میتونی انجام بدی. فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، پس خدا را یاد کنید چه در حال ایستاده، چه در حال نشسته، چه در موقعی که بر پهلوهایتون خوابیده هستید. علی جنوبکم یعنی بر پهلوهای خود بر روی زمین در حال مثلا استراحتی، یا حتی بعضی هم گفتن مثلا در میدان جنگ گاهی سرباز ناچار میشه که مثلا سینه خیز بره یا مثلا بخوابه مثلا روی زمین و امثال اینا، ولی در همه حال یاد خدا رو چیه داشته باشه. فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. در اینجا یک روایتی هم نقل شده در تفسیر از حضرت علی علیه السلام نقل شده بود که ببینید ما نماز را به هیچ حال نباید ترک کنیم دیگه، این معلومه دیگه، ولی حالا یه وقت انسان مریضه نمیتونه بایسته. این آیه شریفه به این آیه استناد شده در اون روایت. خب اینجا فرموده قیامن و قعودن و علی جنوبهم، در حال ایستاده، در حال نشسته و در حال به پهلو خوابیده. میگه خب این ازش اینجوری استفاده میکنی، اگر شما نتوانستی ایستاده نمازتو بخونی، خب گاهی پیش میاد دیگه شرایطی، مجروح شدی مثلا تو بیمارستان نمیتونی، یا مثلا تصادفی شده و امثال اینا و نمیتونی ایستاده بخونی، نماز تک نکن، نشسته بخون. حالا اگه نشستم نتونستی بخونی، همینجور که به پهلو خوابیده بخونی. به هیچ حال نباید این نماز که یاد خدایه که ترک بشه. قیامن و قعودن و علا جنوبکم. انشاءالله شنوندگان محترم و اینها همیشه این آیه یادشون باشه، فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. این هم برای نماز میتونه باشه،
که اگه ایستاده نتونستید، نشسته اگه نشسته نتونستید به پهلو خوابیده، و هم این که ما در حالت سلامتی هم نمازمون رو خوندیم، در حال استراحت هستیم، ایستاده این یاد خدا باشیم، گاه بگیم لا حول ولا قوت الا بالله، ذکر خدا قافل نشیم، یا مثلا بگیم سبحان الله الحمدلله، یه خوبی میبینیم میگه الحمدلله، یک خطای یک کاری از من سر زده که نمیواسه بگیم استغفر الله رب العالمین، در حال ایستاده هستیم، در حال نشسته همین رو، در هیچ هر مجلسی که میریم یاد خدا رو
دائم ذکر بودن، یه وقتایی یه تحسن خیلی مقید بشه، بله، دائم در حال ذکر گفتن،
این خب خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره در من. این آیه شریفه این درس ما میده که به یاد آرید خدا را ایستاده، نشسته، به پهلو خوابیده، در همه حال، در هر حالی که هستیم به یاد خدا باشید. حالا از ذکرهای مختلفی هم هست که بالاخره انسان که حالا یکی از اون ذکرها که میگن بعد از نمازه، این ذکر کثیر که در قرآن اومده که فراوان به یاد خدا باشید، میگن تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها، یکی از
شعر معروفی هم که هست شما بسات فرمود که خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی اینکه نیست که دائم والا ذکر نماز داشته باشی، میگه ذکر رو یاد ذکر خدا باشی، اینم خودش یه جور عبادت.
بله خب تا اینجا ما در این صفحه با این آشنا شدیم که در شرایط جنگی که سخته نمازمون رو با نماز خوف میخونیم، با یه حال خاصی، بعضی مثلا ممکنه اعمالش انجام نگیره، کوتاه باشه مثلا و همه واجباتش کامل انجام نگیره، به ما دستور داد که نماز رو بخونید ولی بعدش ذکر خدا رو داشته باشید. حالا میفرماید فاذت معننتم فاقیموا الصلاة، حالا اگر دیگه از شرایط حالت جنگی، از شرایط خوف بیرون اومدی و به آرامش رسیدی، وقتی که به اطمینان رسیدید، پس نماز را برپا بدارید، یعنی همون جوری که قبلا میخوندی کامل بخونید، یعنی در موقع خوف به شما اجازه داده میشه که یه مقدار نماز و بعضی اعمالش انجام ندید، کوتاه‌تر انجام
ندید،
ولی بعد که به حالت آرامش رسیدید، از اون شرایط خوف و ترس بیرون آمدید، نماز را دیگه کامل بخونید. فاذت معننتم، یعنی وقتی که به اطمینان رسیدید، به آرامش رسیدید، از حالت ترس در آمدید، فاقیم الصلاة، پس نماز را همونجور که کامل بود و دستور داده شده به پا بدارید. کرالا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، به راستی که نماز مقرر شده، ثبت شده بر مؤمنین، تکلیف و وظیفه است که بر مؤمنین ثابت شده، و موقوتن را بعضی گفتن چون از وقته، یعنی وقت معینی هم داره، شما باید نماز در وقت خودش انجام بدی، حتی در شرایط جنگی هم نمیتونی بگی خب حالا ما بعدا قضاش میکنیم، بعضی میبینی مثلا یه مقدار یه چیزی که پیش میاد نمیخونن نمازشون، میگن بعد این قضا
سختی، یه دشواری که پیش میاد دیگه تاخیر
بعد مثلا کتابن موقوتا، این موقوت از وقته، اینجور گفتن، بعضی هم گفتن کتاب موقوتا این واجب است بر شما، یعنی این نماز را شما باید کوچک نشمارید. خب این تا اینجا هم که دستوری بود که این نماز را شما باید اهمیت بدید. بعد آیه بعدی ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون و كان الله علیما حکیما. باز این آیه شریفه هم ما رو توجه میده که شما در مقابل دشمن سست نشید. در مقابل دشمن سست نشید و حتی میگه در مثلا چه بسا از آیه شریفه استفاده که حالت تهاجمی داشته باشید. یعنی نگذارید که حتما حمله کنه و ولا تهنوا فی ابتغاء. ممکنه بعضی از سربازان، برخی از مثلا مؤمنین در میان لشکر یه مقداری خب قبلا چون آسیب دیدن، بالاخره دیدن دشمن ضربه زده است و اینها، این میخواد این حالت را از اونها بیرون بیاره، اون حالت سستی را از بین ببره و اینها را خلاصه روحیه‌شون را قوی کنه. میفرماید سست نشوید در طلب کردن قوم. طلب کردن قوم یعنی در این دشمن دیگه، منظورش همین دشمنان هستن اینها، در طلب کردن این گروه، این گروه دشمنا سست نشید. اگر به شما آسیبی وارد شده و شما به درد و رنج افتادید، ان تکونوا تعلمون، اگه می‌بینید اون مثلا در حمله قبلش به شما آسیبی وارد کرده و به شما درد و رنجی وارد کرده، فانهم یعلمون، اونا هم از شما آسیبی دیدن، فقط شما نیستید، شما اونا ضربه زدن، شما مشکلای درد و رنج داشتید،
جنگ دو طرفه هست که
اونا هم دادن، فانهم یعلمون کما تعلمون، همونجور که شما به درد و رنج و اینها افتادید اونا به درد و رنج افتادن، ولی شما یه چیز بالاتر دارید و ترجون من الله ما لا یرجون، شما از خدا یه امیدی دارید که اون امید رو ندارن، شما امید رو که در راه خدا دارید این مشکلات را، این درد و رنج و اینا رو تحمل میکنید، ولی اونا که کافرن نسبت به خدای متعال، پس شما بالاترید، شما به هر حال در اینجا برنده شما ایفتاد،
هم ایمان دارید هم تقوی دارید.
بله. ترجون من الله مالا یرجون، شما امید دارید از خدای متعال اون چیزی را که اون امید را اونها ندارن، و کان الله علیما حکیما، و خدای متعال دانا و حکیمه، عالم حکیم، حکیم یه میگن یک حکمت عملی، حکمت علمی، حکیم که هست یعنی علم خدا مطابق با واقعه، همه چیز را میدانه و همون جور که هست میدانه، و حکمت عملی یعنی کارهای خدا بدون هیچ نقصه، هر کاری که خدا انجام بده اون کار با بهترین شرایط انجام میگیره و هیچ گونه نقصی درش چی نیست، حکیم اینجوریه، یعنی حکیم همه کارهاش بدون، و هر دستوری که میده دستورش بر اساس علم و حکمته که این دستورات کالا به شما میده و اینا همه برای انسان درس. حالا یه خاطره از این جنگ احد هست مناسبه کالا میگه اگه دو سه دقیقه بگم، اینا میگن که در خود در جنگ بدر مشرکین شکست خیلی سختی خوردن و افراد زیادی ازشون کشته شد و اینها اسیرهایی دادن، افرادی کشته شد، خیلی به هر حال براشون شکننده بود، ولی در جنگ احد اون هم به خاطر اینکه برخی از سربازان در جبهه جنگ از دستوراتی که پیغمبر اکرم داد و درست اون پیروی نکردن، شکستی بر مسلمین وارد شد که حضرت حمزه سید شهدا شهید شد و حضرت امیرالمومنین جراحت‌های زیادی برشون وارد شد، پیغمبر اکرم دندان شکسته شد، 70 نفر از ظاهراً از مسلمان‌ها شهید شدن. خب این سخت بود اینا. که میگه ابو سفیان آمد تو بالای بلندی گفت خب این به جای اون چیز جنگ بدر و اینا، حالا اینجا این مالا ترجون من الله گفتن که اینا گفتن نه ما چیزه جلو مثلا چه ما اهل بهشت هستیم و فلان، بعد میگه او آمد گفت که این حالا چیزی است که ان لنا عزا ولا عزا لکم، آها شعار ده ما عزا داریم عزا نمونا بود، بعد میگن که پیغمبر اکرم فرمودن که بهشون بگید ان لنا مولا ولا مولا نکن، ما خدا مولای ماه، خدا سرپرست ما هست و اینها، و در مقابل حرفایی که اونا میزدن برای اینکه روحیه مسلمان ها از بین نره، هر حرفی که اونا میزدن اینا در برابرشون پیغمبر اکرم یادشون میداد که شما هم اینجور گفتن که اینا شعار میدن اولو هبل، اولو هبل نام اون و خودشون هم میآوردن اون بت بزرگشون و اینا، بعد میگه پیغمبر اکرم فرمود شما هم بگید الله و اعلا و عجب. حالا قرار این که یک نکته ای که برای مسلمان ها لازمه و درس میگیره آدم هم از آیات و هم از روایات و اینا، اینه که باید روحیه قوی باشه، باید خیلی انسان مواظب باشه تو این شرایط جنگی که افراد روحیهشون را نبازن. حالا این آیه شریفه در واقع اون امیدواری را داره، میگه و ترجون من الله مالا یرجون، شما از خدا امیدی دارید، یعنی نسبت خدا امیدی دارید که اونا اون امید را ندارن. خب آخرین آیه این صفحه کریمه این است که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ببینید در هر جامعه بالاخره یک قوه قضاییه و یک کسی که مثلا بخواد قضاوت بکنه در منازعات و اینها لازمه، و در اسلام هم این هست، و در زمان پیغمبر اکرم خود پیغمبر اکرم بهترین قاضی بوده دیگه. حالا اینجا خدای متعال همین جایگاه پیغمبر رو بیان میکنه، میفرماید به راستی که ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را به حق، پیامبر ما این کتاب را، یعنی همون قرآن را به حق بر تو نازل کردیم تا تو حکم کنی در میان مردم به اون چه که خدا به تو نشون داده. خب حالا اینجا نکته هایی که استفاده میکنی، یکی این که قضاوت حق اون قضاوتی است که بر اساس قانون الهی باشه. حالا این آیه باید قاضیان ما
اینجا
که ببینید باید هر حکمی که میکنن مستند به حکم الهی باشه، سلیقه‌ای نباشه یا مثلا بر اساس حالا بعضی از این قوانین بشری رو نباشه. اینجا خدای متعال اول پیغمبر میفرماید که من کتاب را به سوی تو نازل کردم به حق، بعد میفرماید تا اینکه در میان مردم به اون چه که خدا به تو نشون داده، حتی پیغمبرها، پیغمبر از خودش نمیتونه چیزی بگه، همونی که خدا بهش نشون داده طبق او حکم بکنه.
بله
لتحکم بین الناس بما اراک الله، در بعضی آیات میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون، در بعضی سوره مائده. این آیه خلاصه عرض کردم برای قضاوت و قاضیان ما باید داشتن. حالا البته گاهی خود ما هم پیش میاد، قاضی نیستیم اما میخوام بین دو نفر قضاوت
کنیم،
اونجا باید خیلی مواظب باشیم که یه وقتی برخلاف حق حکم نکنیم، رو موازین دینی باشه. بعد ادامهش میفرماید ولا تکن للخائنین خصیما، پیامبر برای خیانتکاران شما مدافع نشو، یعنی جوری نشه که در موقع قضاوت و به نفع اون خائنین و اینها حکم بود. البته این عرض کنم که اینجا درسته که به پیغمبر اکرم گفته میشه، علی پیغمبر اینجور نبوده که بخواد مثلا بخواد بالا مدافع خائنین بشه و مثلا به نفع اونها باشه، مخاصمه به نفع اونها داشته باشه، ولی چون این یه دستوری داره به پیغمبر اکرم خدای متعال بیان میکنه که شما حکمت مطابق همون چیزی باشه که خدا به تو ارائه داده و در موقع حکم به خائنین را ازشون دفاع نکنی، به نفع خائنین حکم نکنی، به اینا تا هر کسی از امت پیغمبر که میخواد قضاوت کنه این مسئله مد نظرش باشه که هم قضاوتش بر اساس موازین شرعی و دینی باشه و هم اینکه حالا روی یک جهات‌های نفسانی و امثال اینها مدافع خائنین نباشه.
بسیار.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. خیلی ممنونم جناب، سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که از بهره از برنامه امروز هم برده باشه و آنچه که تقدیم شما شد و باز هم انشاءالله که دعا کنیم که بتونیم از جزء عاملین به قرآن کریم انشاءالله باشیم. تا یه برنامه دیگه و یه فرصتی که باز هم که محضر شما بیننده عزیز باشیم، شما رو به خداونده متعال میسپاریم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل